شمس و طغرا بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، محسن بهرامی، نازنین مهیمنی، فریبا طاهری، مهرداد عشقیان، شمسی صادقی. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 22.
باقر و ادیب آنها را به نکاح هم در می آورد و بنابر موانعی که وجود دارد قرار می شود رعایت شرع کرده و مسلمانی خود را فراموش نکنند، چون مغلها دختر به غیر نمی دهند. شمس بعد از سختی ها و مشکلات فراوان موفق می شود رضایت سلطان بزرگ مغل را در این امر به دست آورد. شمس و طغرا به وصال هم می رسند. پادشاه مصر دختری که صاحب نفسی پاک و نهادی پرمهر می باشد و کنیز همسرش است به آنها هدیه می دهد. همگی به فارس برمی گردند. ماریا به شدت به شمس علاقمند است، اما همچنان این راز را از دیگران پنهان می کند و روزی که این امر برملا می شود، طغرا به خاطر مهر فراوان و دل بزرگی که در وجود ماریاست، علارغم میل شمس او را به عقد وی در می آورد. از سوی ملکه آبش خاتون شمس را نزد خود فراخوانده است. شمس در رفتن مقاومت می کند، اما ماریا و طغرا هرچند از رفتارهای آبش خاتون ناراحتند، به شمس اصرار می کنند که برود، چرا که او پادشاه فارس است و اطاعت از امر او واجب. وقتی آبش خاتون پی می برد که این دو زن چه دل بزرگی دارند و با میل شمس را فرستاده اند، شمس را برادر خطاب می کند و او را روانه خانه اش می کند. با هم ادامه این نمایش را می شنویم.
اوه شرم حیوان،
شمس دید به این زودی بازگشتی؟ خیلی هست.
دعای شما مستجاب شد و با کمال رضایت و خوشبختی از من دست برداشت. آمدم که به شما مژده بدهم. کار خوب بالاخره تأثیر خود را می‌بخشد. از همت و گذشت شما و طغرا خاتون نتیجه‌ای مطلوب حاصل شد.
این است که می‌گویند اصل پاک و فطرت نجیب هر وقت که باشد خود را نشان می‌دهد. این ملکه جوان و بی پدر و مادر و مربی به اختزای جوانی و غرور و زیبایی و سلطنت چنین خیالی را در سر پرورانده بود. به محض اینکه چنین حرف و عملی را می شنود که از دختری خیلی از او پستر چنین گذشتی سرزده، فوراً عرق نجابت او به حرکت در آمده، مجبور به چنین گذشتی می شود و از هوای نفس خود پرهیز می کند. به خدا که من هم باید خدمتی بزرگ به این نجیبه بکنم. طغرا را دیده؟ او را هم راضی می کنم عقد خود در آورید.
او راضی نیست کسی از این راز مطلع باشد.
مگر واجب است که به او بگویید کسی فهمیده؟ بگویید استخاره خوب آمد.
ماریا، این هوو به سر شما می آید، نه طغرا. شما نباید راضی بشوید، اگر نه او راضی است. چند روز قبل مرا به اصرار به آنجا فرستاد، می گفت شریک شخص چه یک نفر چه بیشتر.
میان آن فرستادن با این اجازه و نیز میان من و چنین شریکی تفاوت زیاد است، زیرا دختری بیکس و بنده خود را که او را آزموده و فهمیده که با او خیال همچشمی ندارد به عقد همسر خود در آوردند.
نمیدانم چه باید بگویم.
شا شما چه وقت مرا به دیدن طغرا خاتون میبرید؟ آرزوی دیدارش رو دارم.
او هم به ملاقات شما مشتاق است.
همین فردا مرا نزد ایشان ببرید.
به چشم.
چه خوب شد آمدید. بی اندازه مشتاق ملاقات شما بودم.
اگرچه مشتاق ملاقات شما بودم، اما مطلب مهمی هم بود که باید خدمتتان عرض می کردم.
بفرمایید.
هیچ ملتفت شده اید از این کار بزرگی که کرده اید چه آثار نیکویی پیدا شده؟ معلوم از محض رضای خدا بوده که این طور مؤثر واقع شده است.
کدام کار؟
همین گذشتی که کردید و مرا هم سر شوی خود کردید.
این کار قابل این همه تمجید نیست. اگر ما از راه جهل و خودخواهی راضی نباشیم، حق آنها را ساقط نمی کند. راست است با من عهد کرده بود به دیگری دل نبازد، اما باز هم می توانست عهد خود را بشکند و با شما که می دانم قلبن دوستتان داشت هم بالین شود. تنها کاری که من کردم این بود که نگذاشتم کار به جایی بکشد که محبت شما بی اطلاع من او را مجبور به این کار کند و مایه تکدر خاطر من شود. حال بفرمایید چه موردی پیش آمده که خوشایند شما هم بوده؟
شب گذشته شمس نزد آبش خاتون رفته است. او وقتی از مناعت عشق و بزرگی شما در عقل و تدبیرتان و موافقت شما و من می شنود، شمس را به خود واگذار کرده و به خانه فرستاده است.
من از شما عذرخواهی می کنم که بدون اجازه شما او را به اصرار آنجا فرستادم. چه کنم که آن بد کردار مدتی بود برای این جوان می مرد و محال بود از وی دست بردارد. دیدم اگر نرود هزار مشکل برایش فراهم می کند.
شما بسیار کار صحیحی کردید. من هم تو شنیدم تصدیق کردم. حال با آن محبتی که نسبت به شمس داشته، به محض شنیدن گذشت و همت شما او را رها کرده و این در اثر کار نیک و مدبرانه شما بوده است.
چون این گذشتی از آبش خاتون عجیب است. ببینید چه فکر کرده.
هیچ. او هم خواسته که مثل شما نیکوکاری کرده باشد و به همسر پاک و عزیز شما ضرری نرساند.
چون این انسانیتی در او نمیبینم.
نه عزیزم، انقدر به او بدبین نباشید. دختری بدون پدر و مادر و مربی با آن جمال و مال و قدرت ناچار از پی هوای نفس میرود. اما چون اصل او نجیب است، وقتی ملتفت رفتار دیگران و قباحت کار خود میشود، این طور نادم و از کار خود پشیمان می شود. حال من آمدم از شما خواهش گذشت و بزرگواری دیگری بکنم.
چه گذشتی؟
اینکه اجازه دهید خواجه او را به عقد خود درآورد تا تلافی نیکی او را هم کرده باشد. می دانید آن دختر بیچاره عشق دارد و به زور غیرت و نجابت گذشته است. شما اگر اجازه بدهید، من همین حقی را که برایم قرار داده اید به اون میبخشم تا با شما در این گذشت شریک باشم.
ضرر این کار به شما مربوط است نه من، زیرا این همسری است که بر روی شما میگیرد. اجازه شما شرط است نه من.
اگر با من است اجازه میدهم و التماس میکنم و حق خود را هم به او میدهم.
نه نه، این دیگر ظلمی فاحش به شماست. شما بر سر حق خود باشید. من از حق خود میگذرم که تلافی نیکی او را کرده باشم. اگر شمس قبول کند، من هم مثل شما قانع میشوم. اگر زنهای عالم بشنوند که ما چون این کاری کرده ایم، به ما چه خواهند گفت؟ تعجب و تحسین میکنند یا تقبیح و ملامت؟
اجازه میدهید شمس را صدا کنم؟
بله، بگو بیاید تا به او تبریک بگوییم.
خواجه شمس الدین، تشریف بیاورید. حتما حیرت خواهد کرد.
امری بود؟
مبارک است.
چه مبارک است؟
قا قدم همسر سوم شما.
عجب اصراری در این مورد دارید شما.
مگر نشنیده اید هیچ دوی نیست که سه نشود؟ آسوده باشید که به چهارمی نخواهد رسید، زیرا که مدعی او ملکه است. اگر بخواهید همسری دیگر بیاورید، میفرستد چشمهای آن زن را درآورند و از شهر بیرونش کنند.
شوخی را کنار بگذارید، مگر من جان خود را از صحرا پیدا کردم؟
شما بفرمایید دل شکسته او را خوش کنید.
بازی چه درست کرده اید؟ من همسر نمیخواهم.
شما نمیخواهید، او میخواهد. ما هم صلاح شما را در این دیدیم. برای دین و دنیای شما خوب است، هم دل او را خوش می کنید، هم بر اعتبار خود افسوده می کنید. از کجا که وارثی هم برای تاج و تخت ملک سلیمان دست و پا نکنید. حال دیگر زود بروید و خبرش را به ما بدهید که منتظر خوردن ولیمه عروسی هستیم. بروید.
خوش آمدید خواجه شمس‌الدین، بنشینید.
سپاسگزارم ملک.
شاید این جناب وزیر دستخط مرا رد کردند که شما به اینجا به نزد من آمده اید.
خیر، من برای عرض مطلبی آمدم.
بگویید.
چاکر دیشب که آن حال را در ملکه دیدم و همینطور می دانستم درجه التفاتشان با چاکر خود به چه اندازه است، هیچ آرام نگرفتم. امروز استخاره کردم، بسیار خوب آمد. آمدم این مطلب را بگویم. اگر موضوع به همان اقتضا باقی است، چاکر را وکیل کنید که صیغه محرمیتی جاری شود که به طریق شرع حلقه غلامی ملکه را درگوش کنم.
گویا راز مرا به طغرا بروز داده اید که دلش به رحم آمده به شما اجازه داده است.
پناه بر خدا، چگونه چون این رازی را با او یا دیگری میتوان در میان گذاشت؟ این حکم قلب چاکر است که به این کار مجبورم کرده است.
شما چگونه با محبوب خود خلاف عهد میکنید؟
ایشان روزی که ماریا را به همسری من درآورد، آن عهد را از گردن من برداشت و گفت از این پس با هر زنی بخواهی همسر شوی مختاری.
این بر اثر گذشتی است که من کردم. خدا هم به دل شما انداخت که نگذارید از قصه هلاک شوم. حال به چه کسی میگویید که صیغه عقد را جاری کند که این راز فاش نشود؟
آن شیخ ابو جعفر چطور است؟
خیلی بر آن بیچاره دشوار است که بگویند محبوب خود را به عقد دیگری درآورد.
او دیگر از وصال محبوب مایوس و محروم است و از آنجا که به شما عشق دارد، در کتمان آن نیز میکوشد که رضای محبوب را داشته باشد.
پس من آن خاتون را به عیادت او میفرستم و در ضمن به او وکالت میدهم شما هم به دیدنش رفته و با هم صیغه را جاری کنید.
مهریه را چه مبلغ قرار دهیم؟
محض تعیین میزان 25 دینار کافی است.
با یک رشته مروارید که تا کنون ندیده اید.
گویا میخواهید تلافی آن رشته مروارید تقدیمی مرا کرده باشید.
نه نه، به آن خیال نبودم. اما این رشته مروارید تنها برای ملکه شایسته است.
ممنون شدم. تا فردا شب کار را تمام کنید.
اطاعت میکنم.
ببخشید که حال توازن ندارم خواجه شمس‌الدین.
این چه حالیست؟
حالی خوش، الحمدلله. خواجه، چون من نمک پرورده و غریق احسان شما بودم، خدا نخواست در چنین روزی از روی شما شرمنده باشم. در منزل شما گرفتار و به پول شما از تهمت و تردید خلاص شدم. اگر اختیار دل رو هم می داشتم از خود دورش می کردم. باری گویا طالع ولادت شما از عد طالع ها بوده که باید همیشه در جشن عروسی باشید. بر شما مبارک عروسی سفو.
ای برادر، من خود درد عشق را دیده و زهر فراق را چشیدم. می دانم عشق به اختیار نیست و ملامتی ندارد، حال چشم شما که خوب شد، میگویم شما را به قصر ملکه ببرند که بی تردید خیال شما آسوده باشد.
نه ای خواجه، خدا نکند من عشق پاک خود را ارتکاب خلاف شرع بیارایم و در خانه‌ای که پر از نامحرم است منزل کنم یا به روی نامحرمی نگاه کنم. چند روز دیگر که طاقت سفر پیدا کنم میرم.
به کجا انشاءالله؟
به هندوستان میروم.
تنها میروید؟
نه، رفیق راهی پیدا کردم، اهل سفر و هندیست، بسیار دانشمند است. او که به اینجا آمد از حال من آگاه شد، مرهمی ساخت و جراحت چشمم را التیام بخشید. تا فردا دیگر بهبودی کامل می شود.
خیر است انشاءالله. شیخ، آن خاتون به شما وکالت را داد؟
بله بله، همه چیز مهیاست.
چرا خود را چنین آراسته ای؟ چرا از آن همه جواهری که داری استفاده نکردی؟
لازم ندانستم مادر جان.
مردم در چنین مجالسی اگر هم نداشته باشن به عاریت میگیرن.
من به هیچ وجه میلی به این کارها ندارم. با کسی هم مدعی هم چشمی و رقابت نیستم. هر کسی را خدا قسمی خلق کرده است. من دل به این دنیا نبستم و از این کارها و اوضاع روزگار خوشبخت نیستم. مرا بگذارید به حال خود باشم.
هر کس در دنیا آرزویی و هوسی دارد، چون با آن رسید به دیگر آرزوها اعتنایی نمی کند. این دختر مرا آرزویی جز وصل این جوان نبود، حالا که به آن رسیده در بند چیزهای دیگر نیست.
خوش آمدید توقای خاتون. شما هم بسیار خوش آمدید. این مجلس را به حضورت روشن کردید توقای خاتون.
سپاسگزارم ملکه.
حال شما چگونه است توقای خاتون؟ خواجه فخرالدین که انشاءالله خوب هستند.
به مرحمت شما سلامتند.
شما چرا هیچ به اینجا نمی آیید و حالی از ما نمی پرسید؟ مگر چقدر مشغله دارید؟
هیچ کاری بهتر از شرفیابی به حضور ملکه جهان نیست، اما بی اجازه آمدن و مزاحم ملازمان آستان پادشاهی شدن را که باید وقت خود را مصروف انجام امور مملکتی فرمایند خارج از رویه ادب می دانم. یک مدت هم که گرفتار بیماری خواجه فخرالدین بودم که بسیار ما را مشوش کرده بود.
حمد خدایی را که عافیت یافت. پس سرانجام فارسی شدید.
رأفتها و مراهم اتابک ما را به این ولایت کشید. خدا کند فارسیان ما را به خود قبول کنند.
خیر، رأفت و محبت شما همه را به شما مهربان کرد و منت دارند فارسی شوند، خاصه با این پیوند که با خواجه فخرالدین دیلمی کرده اید.
انشاءالله.
راستی نتیجه و ثمر این پیوند بروز کرده؟
خدا بخواهد علامتی ظاهر شده. امیدوارم ثمری شاهانه داشته باشد.
انشاءالله پسر خواهد بود و اسمش را طغرل باید گذاشت که شاه مرغان شکاری است. و این خاتون را هیچ ندیده بودیم. اهل کدام مملکت است و چگونه به فارس آمدند؟
ایشان از بزرگزادگان شهر ونیز است که پایتخت دولتی بزرگ و مشهور در فرنگ است. در مصر و در حرم سلطان تربیت شدند. چون علاقه و مهری با بنده پیدا کرده بودند با ما به شیراز آمدند که ممالک ایران را دیده باشند.
خاتون، ممالک ما را مزین کردید. آیا وضع این مملکت را پسندیدید که از وطن خود یاد نکرده خوشوقت باشید؟
اولیا حضرتا، اگر جوابی عرض نمی کنم استدعای عفو دارم. زیرا که هنوز اصطلاحاتی که در خور ملکه باشد را نیاموختم و میترسم در ضمن عرایزم سوء ادبی شود و مورد خنده این خاتون ها گردم.
هرچه بگویید خوشایند است و ما محظوظ میشویم.
به قدری طغرا خاتون با من مهربانی کردند که به کلی وطن خود را فراموش کردم و بسیار از بخت خود مشعوفم که در خدمت ایشان به سر میبرم و اکنون به حضور ملکه فارس شرف یاب شدم.
طغرا خاتون مونس و وایه اشتغالی دارند. شما خوب است اغلب اوقات به اینجا بیایید که ما هم از صحبت شما لذت ببریم و هم از هنرهای شما بهره‌مند شویم.
بنده همچون اشتغالی برای خود درست نکردم که باعث غفلت از خدمت طغرا خاتون شود. خدمت به ایشان را بر هر شغلی ترجیح می‌دهم و هر وقت اسم مبارک باشد با هم شرفیاب شده خدمات لازم را انجام می‌دهیم.
از انصاف نباید گذشت که طغرا از جنس ما نیست. آنچه دل می‌رباید در اوست، نه در من و نه این دختر زیباروی. همان چه من دارم دیگران ندارند. طغرا سزاوار عشق است، باشد. این دختر هم در خور محبوبیت است، مبارکش باشد. من هم که هر ساعت بخواهم زاهد را گمراه و مسلمان را مرتد می کنم. پس اینها را با من تاب مقاومت نیست.
قولیا حضرت،
هم ببخشید خاتون ها، شما امروز نیامدید که اینجا محبوس باشید. بروید در باغ و این عمارت گردش کنید. من میروم به مهمانان دیگر رسیدگی کنم.
عزیزم ماریا، میبینی این بی‌آزرم چه قسم خود را آراسته و با چه کبر و مناعتی با ما صحبت میکرد؟ به عین چوبی که آن را رنگ و روغن زده شکل آدمی ساخته باشند.
عزیزم، شما حق این همه مذمت به این زن ندارید. قدری خارج از اندازه طنازی می کند، اما تمام اطوار و احوالش شاهانه و از روی عقل و متانت است. آخر او هم انسان است و جوان و صاحب نفس. او علاقمند به کسی شده که ما هم به او علاقمندیم. چه تقصیر دارد؟ آیا از او ممنون نیستید؟ با اینکه میداند ما رقیب و مدعی او هستیم، این چنین با ما مهربانی میکند و میخواهد به این سبب از محبوب خود دلجویی کرده باشد.
بله، ولی او
میداند شمس ما را عزیزتر میدارد. مگر نبود که محض خاطر شما از محبوب خود صرف نظر کرد و باز ما خود او را برایش فرستادیم.
شما درست میگویید. عشق وقتی بیاید شاه و گدانه میشناسد. خانه اش آباد که آنقدر هم خودداری کرده و میکند و با ما خصومت نمیکند. حال باید دید شمس از این مجلس چگونه بیرون میآید.
شما تازه میخواهید همسر خود را امتحان کنید؟ میخواهید بفهمید با شما چه حال دارد و آیا کسی را به شما ترجیح میدهد یا نه؟ پس من به شما میگویم که حال او با ما سه نفر چیست. شمس به شما عشق دارد و در زوایای قلبش شما جای گرفته اید. اگر با هزار لوبت پری پیکر ماه طلعت بشیند، باز در قعر دلش و بطن ضمیرش مهر شماست و اثر عشق شما همچنان مخفی است. اگر ممکن بود کسی در دل او جای بگیرد، یقین بدانید که من بودم، زیرا که گمان ندارم کسی به اندازه من به او عشق پیدا کند. حال او با من چگونه است که با دیگری باشد؟ با من عالم محبت و دوستی ساده بی استرابی دارد. بسیار به من اظهار مهر و صفا می کند، اما نه چنان است که اگر 10 روز هم مرا نبیند پریشان و افسرده شود. او نسبت به شما چنین نیست. 1 روز شما را نبیند حکمن افسرده می شود. اما آبش خاتون جز برای گذران نیست. تا در حضور اوست میل دارد که او بگوید و بشنود و خوش باشد، اما پس از دوری از نشستن خود با او در نفرت است و باز چون او را ببیند رغبتش تازه می شود. حال مقایسه کنید. کدام یک را از بحر خود شایسته می دانید؟
البته اگر حقیقت عشق و باطن دلش با من باشد، خوشتر دارم از این که شبی هزار مرتبه چون پروانه دور من بگردد اما چون دور شود سرد گردد. می ترسم این زن با این علمی که در خدا رای و دل فریبی دارد آخر او را از ما برو باید و طوری شود که دیگر به یاد ما نیفتد.
هرگز چنین تصوری نکنید طغرا خاتون، هرگز.
جمعه 9 اردیبهشت 1401، روز جهانی قدس. جمعه این هفته مصادف با 43 سالگرد روز جهانی قدس است. این روز که همواره نماد پایداری و مبارزه علیه ظلم بوده، هنرمندان بزرگ معاصر را نیز به عرصه مبارزه کشانده تا با آثارشان بیش از پیش مردم شریف و عدالت طلب ایران را همدل و همسوی مردم ستم دیده فلسطین کنند. شهاب رمضان در قطعه بمب و بارون صدای اعتراض مردم فلسطین شده است. ترانه این اثر به قلم حسین صفا، شاعر و ترانه سرای بزرگ معاصر، نگاشته شده است. در متن این اثر با بخشی از واقعیت زندگی تحت ظلم حکومت ناحق رژیم صهیونیستی مواجه میشم.
رفتم خیابون تا کمی بارون ببینم، بارون بام اومد لباسم قیس خون شد، جز اسکلت چیزی نمون از خونه هامون، از خسته ما شهر پوست و استخون شد، از گل سپر ساختی روی دشمنم ما، جز گل چیزی سمتی سنگر نیومد، هی داغ دیدن گریه کردن مادرامون، دنیا تماشا کرد و جیکش در نیومد، هی زان پشت زان دیدی ای برادر، ما هیچ وقت احساس امنیت نکردیم، خاک فلسطین پاره ای از روح ما بود، این سرزمین و بر کسی قسمت نکردیم. نوشتم که تو این شب حراب رو داری کفن باید بپوشم، نفرین به دنیایی که جون آدم آشد، ارزون به هر بیا به روی میفروشم، ما خاک حاصل خیز خاک لاله خیزیم، ما آسمونیم آسمون.